بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در خصوص جریان براءت بود در دوران امر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین. ما چند جلسه رو در خصوص دوران بین اقل و اکثر بین الاجزاء الخارجیه بحث کردیم، یعنی اینکه دوران داشت بین اینکه صلات با سوره هست یا صلات بلا سوره هست، سوره از اجزاء خارجیه حساب میشه. خب کلمات علام تفصیلا گذشت و جنبندی هم این شد که نسبت به اکثر هم براءت عقلیه و هم براءت شرعیه جریان داره، البته با استدلالی که مرحوم امام رضوان الله علیه مطرح کرده بود. از امروز وارد اجزاء تحلیلیه میشیم. اگر خاطرتون باشه در اول بحث گفتیم که دوران گاهی اوقات بین اجزاء خارجیه هست، مثل همین صلات فاقد سوره و صلات واجد سوره. گاهی اوقات هم بین اجزاء تحلیلیه هست. آیا آخوند در کفایه عبارتی رو داره که بعد از آخوند خواستن اجزاء تحلیلیه رو آیان که مطرح بکنن، معمولا سه قسم مطرح کردن. عبارت مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در کفایه اینه، چون مرحوم آقای آخوند ناظر به فرمایش شیخ عبارتشون رو فرموده، انهو زهر، فرمایش آخونده، مما مر حال و دوران الامر بین المشروط به شیء و مطلقه، مطلق و مشروط، دو مطلق و مقید، سه عام و خاص. ظهر حال و دوران الامر بین المشروط به شیء و مطلقه، مثلا ما صلات با طهارت، صلات مشروط به طهارت است، این مشروط مطلقش چیه؟ صلات بلا طهارت. اگر شک کردیم فرض کنید در اینکه صلات مقید به طهارت است، مشروط به طهارت است یا مشروط به طهارت نیست، آیا میتونید براءت عقلیه رو نسبت به این طهارتی که مشکوک از شرطیتش، ما شک فی شرطیته، جاری بکنید یا نمیتونید؟ همینطور بین المقید، بین المطلق و المقید، فرق مشروط و مقید چیه؟ اینو توضیح میدیم. پس ما یک مطلق و مشروط داریم، این یک، دو، یک مطلق و مقید داریم، سه، و بین الخاص و عامه. خاص رو آخوند در کفایه مثال زده، کل انسان و عامهی کل حیوان. ما میدونیم که یه تکلیفی نسبت به عام به ما متوجه شده، اطعم الحیوان. نمیدونیم یه خصوصیتی هم که خصوصیت ناطقیت است اخذ شده، یا خصوصیت نطق اخذ نشده، مطلق الحیوان به ای فصلن کان کفایت میکند. پس اینجا هم دوران بین الخاص که انسانه و بین عامهی کل حیوان. سه صورت درست کردیم، عنایت کردید، مطلق و مشروط، مطلق و مقید، عام و خاص. اینا میشوند اجزاء تحلیلیه، یعنی به تحلیل و تأمل عقلی اینها جزءند و الا مثل سوره نیست. در خارج شما وقتی اجزاء صلات را اتیام می کنید، یه جزء خارجی یه سوره است. وجود منحاز مستقل داره. اگر شما حمد رو خوندید سوره رو میتونید بخونید، میتونید نخواهید، این جزء مستقله. اما بفرمایید اگر ما انسان و حیوان رو مطرح کردیم، آیا نطق به عنوان یک جزئی که وجود مستقل منحاز دارد میتونید مطرحش بکنید؟ اگر گفتیم رقبه مؤمنه، یعنی مطلق و مقید رو مطرح کردیم، رقبه مؤمنه، میتونید بگید یه رقبه داریم و یه جزئی داره به نام مؤمنه دیگه، اون رو که به عنوان اینا جزئه به تأمل عقلی هستند، تحلیلی هستند. خب آقایان فرمودن که ما اگر عنایت کرده باشید اجزاء تحلیلی را اجزاء عقلی در مقابل اجزاء خارجی گرفتیم، سه تا بخش کردیم. این سه تا بخش رو توضیح بدیم، چون در کلمات معاصرین مخصوصا مرحوم آقای خویی در مصباح و ای بسا در اجود، عبارت اجود رو بخوایم بیاریم روی اینها، در جنبندی ما و تحلیل رأی مختار اثر داره. یک، گفتیم بین المطلق، بین المشروط و مطلقهی، مطلق و مشروط رو با هم گفتیم. مشروط چیه؟ پس بخش اول می شود مشروط. مشروط رو اینطوری بگیریم که اکثری که مشکوک است وجوبش، مشروط رو بگیم موجود به وجود مستقل عن الاقل، یه وجود استقلالی دارد. مثل فرض کنید صلات مشروط به ستره، این میشه مشروط. ستر، این قبایی که شما میپوشید، این یه وجود مستقل داره. در مقابلش مقید رو مطرح بکنیم. مقید اونیست که وجود، اونی که شک در اکثری که داریم وجود مستقل عن الاقل ندارد، مثل شک فی وجوب الایمان فی الرقبه، عتق رقبه رو میدونیم اما در تقییدش به قید ایمان شک میکنیم. خب اگر شک فی وجوب اونجا شک فی وجوب تستر بود، ستر یه وجوده، ببینید وجوب رو نمیگیم، یه وجود مستقلی دارد ستر. اما اینجا شک فی وجوب الایمان در رقبه، این دیگه یه وجود مستقلی ندارد. دقت کردید؟ لا یکون وجود الاکثر مستقلا عن الاقل. و سه که عام و خاص رو میگیم، یه ویژگی دارد عام و خاص، اینی که وجود مشکوک مقوم وجود اقل است، مقوم است. شما در بحث عرض بکنم جنس و فصل، فصل رو مقوم میدونید. اگر گفتیم اطعم الحیوان در خصوص انسان شک کردیم، فصل ناطقیت مقومش هست، یعنی بعد بحث میکنیم میتونیم ما براءت از فصل مقوم جاری بکنیم. اشکالش اینجاست، از خصوصیت و نطق بخواهیم براءت اجرا بکنیم، بگیم اطعم الحیوان ولو اینکه نطق نبود، از نطق براءت اجرا بکنیم و بگیم اطعم الحیوان کفایت میکند، با هر فصل ممیزی اتیان شد، عنایت کردید، کفایت میکند. خب اینجا یه بحث فنی داریم. مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه این سومی رو حسابشو کلن جدا میکنه، میگه ما چطور میتونیم از فصل مقوم بخواهیم براءت جاری بکنیم؟ اطعم الحیوان بگیم در خصوص نطق شک میکنیم، براءت رو از خصوص نطق ما جاری بدونیم و بگیم اطعم الحیوان بلا نطق کفایت میکند، ما شکه فی شرطیتهی که نطق باشد، عنایت کردید، ما شک فی شرطیتهی مشمول ادله براءت باشد. اونجا یک اشکال فنیه باش مواجه هستیم و اشکال فنی اینه که ما نمیتونیم نسبت به فصل مقوم عرض بکنم که براءت رو جاری بکنیم. خب این بیان عرض بکنم که صوری بود، عنایت کردید، که ما در ما نحن و فی خدمت شما عرض کردیم. آقایان در این که این صورتها رو ما چطوری از هم تمایز بدیم، چطوری تمایز ندیم، بحث‌های مفصلی کردن و نیاز به این بحث‌ها نیست. یه نکته ای که برای بحث‌های بعدی ما میتونه منشأ اثر بشه رو من خدمت شما میخونم و از این عرض بکنم که رد میشیم. صفحه 240 منتقا، عبارت عنایت کنید. مرحوم آقای عراقی در نهایت، آقا ضیا در نهایت الافکار فرمایشی رو داره، مرحوم نائینی در فوائد ظاهراً حرف دیگری رو داره. این که به هر حال ما دوران امر بین العام و الخاص را چطوری، آیا لازمه و چطوری، از دوران الامر بین المطلق و المشروط، دوران الامر بین المطلق و المقید، اینا رو تفکیک بدیم، آیا لازمه تفکیک بدیم یا لازم نیست، عبارت رو عنایت کنید. المهم بیان الفرق از صحیح بین الموردین، یعنی مورد عام و الخاص و مورد المطلق و المقید. ما مطلق و مشروط و مطلق و مقید رو یکاسه میکنیم، عام و خاص رو هم جدا میکنیم، این دوتا رو از هم تفکیک میکنیم. فنقول، چرا اینا رو از هم تفکیک میکنید؟ یه وجهی داره، وجهش اینه، المراد فنقول ان المراد بالخاصه ما کانت الخصوصیت و فیه متحدتن فی الوجود مع الخصوصیه. اینا اتحاد وجودی دارن در عام و خاص، به معنا ان وجودها به این وجودهی واقعا ولا تعدد فی وجوده، ما هیچ تعددی هم در وجود اینها نیست، مثل جنس و فصل. فان وجود الجنس والفصل واحدون فالحیوان و عامون والانسان و خاصون. ولی حیوان و انسان رو که ما در خارج میگیم، جنس و فصل رو که در خارج میگیم، که شما بین اینها که نمیتونید تفکیک بکنید. چطور بین حیوان و نطق، بین حیوان و انسان در انسان میتونید تفکیک قائل بشید؟ پس ملاک اینه که استحاله تفکیک فل وجود دارد و به ذالکه با همین استحاله تفکیک است که یختلف عن المطلق و المقید. از الخصوصیت و فل مقید لیست موجودتن به نفس وجود از الخصوصیه و این کانت متقومه بهی تقوم العارضه بالمعروض. ببینید اینا تفکیک وجودی دارن، اگرچه که تقوم عارض و معروض داره. ببینید سفیدی رنگ است، عارض است بر جدار، اما اینها رو بینش میشه تفکیک وجودی کرد. بین تقوم وجودی و تفکیک حیثی وجودی فرق بگذارید، بین سفیدی و جدار میتونید تفکیک قائل بشید، ولی بین نطق و حیوان چطوری میتونید تفکیک قائل بشید در انسان؟ و ای بسا این عدم تفکیکه، دقت میکنید، این عدم تفکیکه منشأ بشه بر این که ما بگیم در عام و خاص اگر شک کردید جای جریان براءت نیست. خب کفایت میکنه، چون بقیه بحثا رو در خلال کلمات اعلام بسا دوباره تکرار بکنیم. پس بحث ما، صورت مسئله روشن شد. اگر شک کردیم دوران الامر بین المطلق و المشروط بود، نمیدونیم تستر لازم است یا لازم نیست. بین المطلق و المقید بود، نمیدونیم تغییر به ایمان در اعتق رقبتن شرط است یا شرط نیست. میتونیم ادله براءت را بیاریم اینجا جاری بکنیم، براءت عقلیه، براءت نقلیه، بگیم میتونیم اینجا جاری بکنیم. و صورت سوم که باید جدا بحثش بکنیم، در جایی که از خصوصیت، در خصوص و خصوصیت ما شک بکنیم. اطعم الحیوان یقی ما رو گرفته، نمیدونیم خصوصیت الانسان هم عرض بکنم اینجا اخذ شده یا اخذ نشده. خب مرحوم آقای شیخ رضوان الله علیه می فرماید که چه اشکالی داره ما به همون ادله‌ای که براءت عقلیه را در اجزا مطرح کردیم در قید و شرط هم مطرح بکنیم. شما در اجزا چی می گفتید؟ براءت عقلیه رو فعلا داریم بحث می‌کنیم. در اجزا می گفتید که نمیدونیم سوره وجوب دارد یا ندارد، ادله براءت عقلیه میگوید، قبح عقاب بلا بیان میگوید، اینجا عقاب بر ترک سوره عقاب بلا بیان است، ولذا ادله براءت عقلیه جریان دارد. میگه خب همون ادله رو الکلام شک فی شرطیت تستر. خب اگر عقاب بکنیم بر عرض بکنم که عدم امتثال تستر، این قبح عقاب بلا بیان یقش رو میگیره. شک فی تقید این رقبه به ایمان، ما شک فی قیدیتهی، خب براءت عقلیه نسبت به این مشکوک قیدیه، یعنی این بحث ایمان در رقبه هم بیاد، دقت کردید، و اینجا رو هم شامل بشود. بله، عبارت شیخ اینه: شک در جز و شک در غید قرار داده مرحوم شیخ، دو بخش کرده و بعد فرموده اذا دار الامر فی الواجب بین الاقل والاکثر و مرجعه الشک فی جزئیت شیء للمعمور به و عدمها و هو علا قسمین، لان الجزء المشکوک، اصلا کل فرمایش شیخ همینه، جزء مشکوک، اما جزء خارجیون مثل سوره، او جزء ذهنیون و هو الغید و هو علا قسمین. این غیده جزء تحلیلی عقلی دو بخش است، اما منتزع من عمل خارجی مغایر للمعمور به فی الوجود الخارجی مثل تستر، یا اینه که، یا البته ایشون طهارت رو مثال زده مرحوم شیخ، یا اینه که خصوصیه متحد فی الوجود مع المعمور به مثل وجوب مطلق الرقبه یا رقبه خاص. دقت کردید، ایشون میگه خب چه اشکالی داره، ما با همون ادله ای که در جزء خارجی عرض بکنم که براءت رو جاری میکردیم، در جزء تحلیلی عقلی هم براءت رو جاری بکنیم. خب این فرمایش مرحوم آقای شیخ رضوان الله علیه، البته در عام و خاص بحثیه، در عام و خاص ما بحث رو انشالله جلو خواهیم برد. مرحوم آقای آخوند در 367 کفایه میفرماید که ما نمیتونیم اینجا قائل به جریان و براءت عقلیه بشیم. چرا نمیتونیم؟ ایشون یک اولویتی درست کرده، میگه اگر خاطرتون باشه ما مفصلم بحث کردیم که براءت عقلیه، آخوند میگه ما قائل بودیم جریان ندارد حتی در جزئی که به قول شما جزء خارجی هست. خب الان وقتی که ما در اجزاء خارجی براءت عقلیه رو جاری نمیدونیم، قطعا در اجزاء تحلیلیه باید براءت رو جاری ندونیم. چرا؟ اونجا دو تا دلیل داشتیم، یه دلیلمون عدم انحلال بود، اگر خاطرتون باشه یه بحث مفصل ما بحث عدم انحلال بود، میگو خب عدم انحلال رو که اینجا بهتر میتونیم ما توضیح بدیم، عنایت کردید، ملاک انحلال این بود، خوب عنایت کنید، ملاک انحلال این بود که ما بتونیم بگیم اصلا ملاک انحلال در علم اجمالی اینه که یک طرفش علم تفصیلی بهش تعلق بگیره، یه طرف میشه شک بدوی، میشه انحلال، این انحلال حقیقیه، انحلال و حکمی هم توضیح دادیم. شما در اجزاء تحلیلی چطور میتونید انحلال رو مطرح بکنید؟ اعتق رقبتن میگید این انحلال پیدا کرده، مطلق رقبه، اصل رقبه یقین داریم بهش، در اکثرش که مؤمن باشد شک میکنیم، پس بیایم بگیم مطلق رقبه به عنوان عقل قدر مسلم است، انحلال پیدا میکند، در رقبهش بخوایم شک کنیم، مگر رقبه رو از مؤمنه یا تستر و طهارت رو از صلات میتونید تفکیک بکنید؟ که شما بگید در اجزای تحلیلی رو داریم عرض میکنیم، میتونید تفکیک بکنید که شما دارید میگید ما قدر مسلم انحلال داریم در علم اجمالی، قدر مسلممون اقله و نسبت به اکثر براحت جاری میکنیم. پس انحلال، ملاک انحلالی که در مسئله قبلی میگفتیم و استحالش رو ثابت کردیم، آخوند میفرماید استحالش رو ثابت کردیم، اینجا این ملاکه خیلی جلیتر آشکارتر خودش رو نشون میده. عنایت کردید؟ عدم جریان براءت عقلیه در اجزاء تحلیلیه اولا من عدم جریانها در اجزاء خارجیه باشد. خب ما اینجا چند تا بحث رو میتونیم به جناب آخوند داشته باشیم. این عبارت آقای آخوند رضوان الله علیه در کفایه، فَإِنَّ الْإِنْهِلَالَ الْمُتَوَهَّمْ فِي الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ در اجزاء خارجیه، شما یه توهم انحلالی اونجا کردید، یه دست و پایی هم زدید یه انحلالی درست بکنید، گرچه که اونجا آقایان منکرین زیر بار انحلال نرفتن. عنایت کردید؟ ما هم با انحلال مسئله رو حل نکردیم. انحلال بین اقل و اکثر، بیان مرحوم امام انحلال نبود، ولی در این حال اون انحلال متوهمه در اقل و اکثر در اجزاء خارجی، اینجا که خیلی محکمتر یقین شما رو میگیره، این عدم انحلال اینجا واضح تره. شما این بیان آقای آخوند رضوان الله علیه، شما مقابل آقای آخوند خوب عنایت کنید، دو جور میتونید ایستادگی بکنید. یک، بیایید بگید که ما انحلال را کما اینکه در اجزاء خارجیه در بحث قبل اثبات میکنیم، در اجزاء تحلیلیه هم میتونیم اثبات بکنیم. یعنی بحث از براءت عقلیه در اجزاء خارجیه شروع بکنید، به اجزاء تحلیلیه هم برسونید. دو، بگید ولو اینکه ما اجزاء تحلیلیه رو، این تفسیری که شما ارائه دادید در اجزاء تحلیلیه، ببینید بحث اینه، امکان داره فرض بکنید انحلال را در اجزاء تحلیلیه یا فرضش امکان نداره؟ در سوره لقائل نن یقول ما به هر حال در اجزاء خارجیه میتونیم تصور بکنیم علم به عقل را، نسبت به وجوب سوره شک بکنیم، ولی در تستر و یا رقبه مؤمنه که خیلی بیشتر گیرش روشنه، اونجایی که در وجود خارجی استقلال ندارد، اعتق رقبتن مؤمنه، بگیم در مؤمنه میتونیم، ما در مؤمنه براءت جاری کنیم، میتونید فرض بکنید جوری بحث رو جلو ببرید که انحلال را در مشروط و در مقید، یعنی در شرط و قید بتونید تبیین بکنید. میتونید یا نمیتونید، این اصل بحث، اصل اشکاله. و واقعا اگر بخواد با آقای محقق اصفهانی مرحوم، آقای محقق خراسانی مرحوم، آقای آخوند اشکال بشه، اشکالش اینه، دقت میکنید اینطوری باید ورود بکنید. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در مصباح 446 دو تا اشکال مطرح میکنه با آقای خویی، به آقای آخوند، بله، دو تا اشکال به کفایه مطرح میکنه. من یه اشکالش رو که ناظر به بحث امروز ما هست رو میگیم، بعد ببینیم، این البته تحلیل بیان مرحوم آقای خویی میمونه. میگه شما خوب عنایت کنید چی میخواد بگه. شما در مقام تعلق تکلیف با مقام امتثال تفکیک قائل بشید. بیان آقای خوی عنایت کنید 446 مصباح. یه موقع من میخواهم جعل قانون بکنم، مقام تکلیف است، یه موقع هم عبد میخواهد امتثال بکند، ما این دوتا مقام رو از هم تفکیک بکنیم تا بتونیم برای شما فرض بدیم که بین الاقل و الاکثر اینجا هم میتونیم تفکیک بکنیم، و براءت رو جاری بدونیم. من در مقام جهل اگر لحاظ بکنم، در مقام تعلق تکلیف بخوام لحاظ بکنم، واقعا میتونم بین الاقل و الاکثر دو لحاظ ممتاز از هم داشته باشم. یک لحاظ، لحاظ رقبه است، یک لحاظ، لحاظ ایمان است. اینا به لحاظ این که دایی من رو و غرض من رو تأمین بکنن هم متفاوت. یه موقع شما میگید در عتق اگر مؤمن نباشد غرض مولا تأمین نمیشود، مؤمنه رو مولا میخواهد عتق بکنه که غرضش تأمین بشه. خب چه اشکالی داره من در مقام تکلیف، در مقام تعلق تکلیف بگم یک اقلی داریم که نفس الرقبه هست، یه اکثری داریم فرض، یه اقلی داریم که رقبه باشد، یه اکثری داریم که رقبه مؤمنه باشد. از اکثر که قید الایمانه اگر شک کردیم در مقام تعلق تکلیف بگوییم که براءت جاری میکنیم، چه اشکالی داره؟ همون طور که یعنی بیان مرحوم شیخ رو بخوایم یه جوری دفاع بکنیم، بگیم هیچ اولویتی، اولویت در استحاله‌ای که شما دارید مطرح میکنید رو ما قبول نمیکنیم، چه اشکالی داره اگر کسی این حرف رو مطرح بکنه؟ عبارت اینه: القدر المتيقن في مقام تعلق تکلیف موجود. قدر متعلق اینه که به جام، به اصل صلات، به اصل رقبت تکلیف تعلق گرفته است، اما به مازادش در تعلق تکلیف شک میکنیم. مازادش اون تستره هست، مثلا بر مرد تستر حالا لازمه یا لازم نیست، یا فرض بفرمایید که وجه و کفین هم تسترش بر خانم لازمه یا لازم نیست، یا همینطور مؤمنه در این بحثی که اعتق رقبتن مؤمنه مطرح کردیم، پس بگیم یه قدر متیقنی داریم در صلات و عتق که اون قدر متیقن موجود است و انحلال رو همینطوری معنا بکنیم، بگیم انحلال پیدا بکند علم اجمالی ما به اون قدر متیقنه، این انحلال شد و یه شکی نسبت به اکثر به وجود بیاد. چرا شما دارید بین اینها تفکیک میکنید و یک اولویت در استحاله هم مطرح میکنید؟ دقت کردید این استحاله رو ما خیلی فهم نمیتونیم بکنیم. بله بله، فی مقام الامتثال لا یوجد القدر المتیقن. در مقام امتثال انحلال نیست، چون قدر متیقن رو در مقام امتثال نمیتونید برید. مقام امتثال هیت تباین، النسبه هیت تباین. شما در مقام امتثال رفتی بازار برده فروشا، یه برده رو میخوای عتق بکنی، خوب عنایت کنید، در مقام امتثال تباینه، یا این بنده مؤمنه اون بنده مؤمن نیست دیگه. شما که نمیتونید بگید اینجا رابطه رابطه اقل و اکثره، که رابطه رابطه تباینه، یا این مؤمن رو آزادش میکنید اتقش میکنید، یا غیر مؤمن رو، اون کافر رو اتقش میکنید. پس بین هما در مقام امتثال لا یوجد القدر المتیقن، قبول داریم در مقام امتثال تباین است، قدر متیقنی وجود ندارد، ولی مقام امتثال رو شما تفکیک بکنید از مقام تعلق تکلیف. پس فی الواقع اگر بخواهیم فرمایش مرحوم آقای خویی رو به تلخیص منا عرض بکنیم، ایشون برای اینکه فرض بشود انحلال علم به اقل و شک نسبت به اکثر، دو مقام رو از هم تفکیک فرمودن. فرمودن مقام امتثال حرفتون درسته، در مقام امتثال ما انحلال نمیتونیم بگیم، چون عرض کردم در رقبه مؤمنه، یا در صلات هم همینه، یا صلات با تستر یا بلا تستر، دیگه اینا تباین دارن. شما چطور قدر متیقن میتونید در صلات در تسترش به کار ببرید؟ پس فرقی نمی کند که وجودش وجود مستقل باشد مثل تستر، یا وجودش وجود مستقلی نباشد مثل ایمان. این دو تفصیل بین المطلقه و مشروطه و بین المطلقه و مقیده، این دوتا فرقی با هم نکرد. پس ما جنبندی بیان آقای خویی این شد: گرچه که در مقام امتثال متباینند، تباین است رابطشون، اما فی مقام تعلق تکلیف می توانیم فرض کنیم انحلال را به این معنا که علم به عقل تعلق گرفته باشد یقیناً بلا ریب نسبت به اکثر شک حاصل می کنیم. رغبه متعلق علم نسبت به عتق هست در تکلیف، صلات متعلق تکلیف هست، علم یقینی داریم، در تسترش شک کردیم، اونجا هم در تقید به ایمانش شک کردیم، چه اشکالی داره براعت جاری کنیم؟ خب حالا بیان مرحوم آقای خویی نقدش دیگه میمونه برای جلسه بعد که اولا منازعه در مقام تکلیف است یا در مقام امتثال. شما زمین منازعه رو جابجا کردید، ما در مقام تکلیف بحثمون یا در مقام امتثال، یه بحث. بحث دوم هم همینه که آیا در مقام و تکلیف هم میتونید این تکلیفی که مرحوم آقای خویی تفکیکی که کرد بین الاقل و الاکثر، یقینی کرد نسبت به اقل نسبت به اکثر شک بدوی رو جاری کرد، این حرف تمام است یا حرف تمام نیست؟ ما انشالله فرمایشات اعلام رو میگذاریم در تحلیل و نقد بیان مرحوم محقق خراسانی آخوند رضوان الله علیه برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.